این جهت بود. اگر شخصی به حکم ظاهری خودش و به اون حکمی که بر او حجت معتبر دارد بر طبق او عمل می کند و عملش بنابر اون حجتی که انده او هست محکوم به صحت است، آیا شخص آخری که به حسب حجت شرعیهی که پیش شخص آخر هست و به حسب اون حجت فعل فاعل فاسد است واقعا، می تواند آثار صحت را بار کند این غیر بر فعل فاعلی که اون فعل این دل فاعل صحیح است به حسب حجت خودش؟ یعنی فعل الغیر که به حکم ظاهری خودش عمل می کند مجزیست نسبت به شخص آخری که اون شخص آخر ترتیب فعل صحیح اثر فعل صحیح را بر فعل این شخص بدهد. یا این که نه، این زور نیست. اگر اون شخص آخر حجت دارد بر فساد فعل این شخص، این ترتیب اثر فعل صحیح را نمیتواند بدهد. یا این که نه، تفصیل بدهیم در مسئله، بگوییم این شخصی که غیر است و میخواهد ترتیب اثر بدهد، اگر علم وجدانی دارد بر بطلان فعل این فاعل، ترتیب اثر صحیح را نمیتواند بدهد. و اما اگر بالاماره و الحجت الشرعیه فعل این فاعل فاسد است، نه ترتیب اثر صحیح را میدهد. یه فتوایی از سید یزدی در عروه نقل کنم خدمتتون. ایشان در آخر صلات باب صلات میت این زور فرموده است: اگر شخصی بر میتی نماز بخواند که به حسب اعتقاد یعنی به حسب اجتهاد یا تقلید خودش اون صلات علی میت صلات صحیح است، مثل این که شروع کرده است در تکبیر اولا که بر میت میگوید مؤمن را دعا کرده است و در تکبیر ثانیه میت را مثلا دعا کرده است، در تکبیر مثلا فرض کنید رابعه اونجا شهادت بر وحدانیت و رسالت نبینا داده است، که به حسب اجتهاد و تقلید خودش صلات این صلات علی المیت صلات صحیحی است، ولیکن غیر یرا بطلان این صلات را، غیری که مکلف است واجب کفایی است تجهیز میت بر آنها، بل اون غیر به حسب اجتهاد و تقلید خودش این صلات مصلی را باطل می داند. اونجا اینجور فتوا داده است: اگر غیر علم وجدانی داشته باشد این صلاتی را که مصلی بر میت خواند این صلات باطل است، باید خودش صلات را اتیان بکند بر میت. و اما اگر به حسب اجتهاد یا تقلید بطلان این صلات را احراز کرده است، اعتنا نمی شود، این صلات مجزی است، میت با این صلاتی که خوانده شده است دفن می شود، براش لازم نیست تکرار صلات بر میت. این فتوای ایشان است که تفصیل است، ظاهرش تفصیل است، که اگر اون کسی که فعل را اتیان می کند بر طبق اون حجتی که انده او هست، غیر اگر به علم وجدانی احراز کند فساد او را، لا یرتب اثر صحیح. و اما اگر به حجت معتبره به اجتهاد و تقلید احراز کند بطلان این فعل را، نه فعل مجزی است و اثر صحیح را بر او مترتب می کند. خب بحث ما فعلا این شد، از فعلی که صادر می شود از غیر و غیر بنابر اون حکم ظاهری خودش اون فعل را اتیان می کند، آیا غیر می تواند اثر فعل صحیح را بر اون فعل مترتب کند؟ مطلقا او نمی تواند مطلقا، یا در اون مواردی که علم وجدانی بر خلاف دارد نمی تواند، اما اگر حجت معتبر داشته باشد و علم وجدانی به خلاف نداشته باشد، نه ترتیب اثر صحیح را می دهد. قبل از این که وارد بشویم که معلوم بشود که این فتوا چه جور است، به نظر ما مطلبی را از خارج عرض می کنم. این را شما می دانید چه جوری که غیر به یه عنوان وصفی موضوع حکم می شود برای غیر، مثلا شارع حکم می کند بر عامی که تو تبرید بکن از شخصی که مجتهد عادل هست، یا در مواردی که اختلاف در فتاواست می گوییم بر عامی واجب است تبرید کند از اون مجتهدی که اعلم و عادل هست از او تقلید کند، غیر که عبارت از اون مجتهد است به وصف اعلم و عدل بودن یا به وصف فقیه عدل بودن موضوع حکمیست که اون حکم درباره غیر است. چه زوری که این می شود و در این موارد اون کسی که بله حکم و اثر را مترتب می کند بر این غیر تقلید از او می کند، او باید انطباق این عنوان را به غیر احراز کند، چون که او ترتیب اثر می دهد. اون حکمی که اون اثری که مترتب می کند باید موضوع او را خودش احراز کند که موضوع موجود است. او باید احراز کند که مجتهدی که از او تقلید می کند به فتوای او اخذ می کند، او باید احراز بکند به وصف شرعی معتبر که این شخص بله مجتهد اعلم عادل هست. و اما اون اعتقاد خود و اون غیر، او اثری ندارد. او ولو بگه که من اعلم الدهر هستم، کسی به پای من نمیرسد، من بله بحر هستم در فکری چسم، عقیدشم همین زور است، ویزدانرم، اون اثری ندارد بر عامی. عامی خودش وای مکلف است تقلید کند از اون غیری که این عنوان به او منطبق است. باید اون غیر عامی احراز کند به این طریق. این که میگن در رسال آمی نسم قول خود مستهد در قول خود شخص در اجتهادش در علمیتش در عدالتش توجه کردی اعتباری ندارد، سرش این است که باید غیر احراز بکند این نوع. پس علا حاضر اساس کسی آمد گفت که بابا من سید صحیح نسبم، خمس را در بیارید دارید بدید به من میکرد، این فایده ندارد، نمیشه به قول او اعتماد کرد. چرا؟ بران که اونی که اعطای خمس می کند او باید احراز کند که عنوان سیادت منطبق به این است، او باید این را احراز بکند. خود اون شخص می داند که سید است، اعتقاد دارد که سید است، او اثری ندارد، به دمجد به وصف شرعی باید اعتبار بکند که این سید است، به حجت احراز بکند. ها ولو حجت اصل عملی باشد، کسی بیاد بگد من فقیران زکات دارید بدید، عیب ندارد، چون که استثاب محرز این است که این فقیر است، چون که هر شخص به دنیا می آمد مالی نداشت، توجه کردید، بعد نمی دانی مالی که به معنی کافی به معنی سنش است خودش و ایالش دارد یا استثاب می که ندارد، نداشت الان هم ندارد، این استثاب حجت شرعی است بر فقر. به حجت شرعیت لازم است اون شخصی که مرتب آثار است احراز کند که بر این غیر این عناوینی که این غیر به این عناوین موضوع حکم است. توجه کردید باید این انتباق این عناوین را در اون غیر احراز کند. فعل غیر هم اینجور است، اگر فعل الغیر موضوع حکم شرعی شد برای شخص آخری، اون فعل صحیح باید احراز بکند بر اون کسی که مرتب آثار است. او باید احراز بکند فعلی را که نتیان می کند، این فعل فعل صحیح است، چون که الفاظ وضع شده است به واقعیات. شارع که می گوید رجوع بکنید با اونی که عاقل معادل هست، توجه کردید، یا فرض بکنید بل عالم عادل هست، خوب اون که واقعا عالم است، اون که واقعا عادل است. الفاظ وضع به واقعیات شده، در افعال هم همین زور است. اعطا کنید سهم سعادات را به هاشمی، یعنی اون که هاشم واقعی است، باید بدون زدون احراز کنند. فعل غیر هم اگر موضوع حکم شرعی شد، یعنی اون فعلی که واقعا همون فعل است، واقعا او توجه کردید صلات علی المیت است، او باید احراز بشود. رو علی هذا الاساس وقتی که من احراز کردم بر این که اینی که این شخص به عنوان صلات علی المیت خواند، این صلات میت نیست، شارع را نخواسته است. چه به علم ازدانی احراز بکنم، چه به تجزت معتبر احراز بکنم که این اون صلات نیست، باید آثار صلات صحیح را نمیتونم وارد بکنم. بدون زد به اون میت باید دوباره خودم فرض بفرمایید نماز بخوانم، یا او کس دیگری پیدا بشود نماز را بخواند، اون نمازی که من صحیح میدانم تا تشریف از من ساقط بشود، یا میت را غسل داد به غسلی که من به حسب اجتهاد و تقلیدم محکوم به بطلان است، نمیشود، تکلیف از من ساقط نمیشود. پس علی هذا الاساس در جایی که غیر ولو معذور بوده باشد به حسب اجتهاد یا تقلید خودش فعل خودش را صحیح میداند، خودش معذور است، ولیکن من نمیتوانم ترتیب آثار صحیح را به او بدهم، من نمیتوانم اون اثر را بدهم، چون که اون عنوان فعلی که توجه کردید، اون عنوان فعلی که موضوع اثر است برای من، اون عنوان به این فعل ساقط نیست. اون صلاتی را که شارع خواسته است، اون صلات علی المیت، او اگر از کسی موجود بشود تکلیف از من ساقطه، او موجود نشده است، من نمیتوانم آثار او را بر این صلات بار بکنم. درست توجه بفرمایید، مطلب را اطرافش را برسید. عرض می کنم باید تفکیک کرد موارد را. یه وقت فعلی که از غیر صادر می شود، اون فعل پیش من بر از غیر صحیح واقعی است، ولو اون فعل را من اتیام بکنم از من باطل است واقعا، ولیکن اون شخصی که اتیام می کند از اون فاعل صحیح واقعی است، اینجا آثار صحت بار می شود. مثل چه؟ مثل این که فرض کنید امام الجمعه در روز جمعه صلات جمعه را میخواند، خودش به اجتهاد خودش یا تقلید خودش صلات جمعه را مجزی از صلات ظهر میداند، بدون جد وقتی که صلات جمعه را تمام کرد خواند، پا میشد الله اکبر قد قامت الصلاه، صلات عصر میخواند. ولیکن من کسی که معموم هستم به او دارم اقتدا میکنم، کسی هستم که صلات جمعه را مجزی نمیدانم به حسب اجتهاد یا تقلید، که باید میگم باید با ظهر خوانده بشود، بعد از ظهر عصر خوانده بشود. خب کلام این است که این امامی که جمعه را خواند پا میشد صلات عصر بخواند. توجه کردید؟ من میتوانم صلات ظهری را که نخوانده‌ام صلات ظهر را به اصلین اقتدا کنم، چون که جمعه را با این خواندیم احتیاطاً، چون که صلات جمعه است دیگر حرام که نیست از آن خواندن، مجزی هم نباشد خواندنش رضا نیب ندارد، رضا اقتدا شر صلات جمعه را با او خواند. او پا شد به صلات عصر، این میخواد صلات ظهر را به او اقتدا کند، یا نه خودش فرادا صلات ظهر را خواند میخواد صلات عصر را به صلات عصر این امام اقتدا کند. میگیم نیب ندار، مانعی ندار. چرا؟ بران که صلات عصر این امام واقعا صحیح است، فی علم الله صحیح است، علم داریم به صحتش. چرا؟ بران که فرض بفرمایید بعد از نماز یا در اثناء بر فرض بفرمایید در اثناء صلات ظهر، بعد از اثناء را نجیم بعد را بدی، بعد از صلات العصر خود این امام جماعه استحادش بله منقلب شد، متبدل شد، احراز شکی نه روز جمعه باید صلات ظهر را خواند، صلات جمعه فایده ندارد، مجزیست. نه از آلک صلات عصری خوانده صحیح است. چرا؟ چون که لاطاعت میگیرد، چون که لاطاعت گفت به صلات عصر اگر از غیر خمسه خلل برسد اون ضرری ندارد، عاده نمیشود. بعد از صلات عصر توجه کردی این اگر خودش هم ملتفت بشود، خودش هم اجتهادش یا تقلیدش عوض بشود که صلات ظهر واجب است، ظهر را فقط میخواند، صلات اصلی که امام خوانده صحیح است. پس علی هذا اون ادله جواز الاقتداء ظاهرش این است که تو به امام در صلات صحیح اقتداء بکن، یعنی در صلات صحیح واقعی، چون که الفاظ وضع شده است به واقعش. خب این معموم که صلات ظهر را یا صلات عصرش را به این امامی اقتدا می کند که امام صلات ظهر نخوانده است بلکه جمعه خوانده است، الان صلات عصر را می خواند، اقتداش صحیح است. چرا؟ چون که صلات عصری امام صحیح است، صحیح واقعی است. بله از من صحیح نیست که ظهر نخوانده عصر بخوانم، ولیکن از او صحیح است. سر از او صحیح است، چون که در حق او لا طاعت زارست، او عذر دارد، خللش به ترتیب ما بین صلات ظهر و العصر که اخلال که رسنده است، اخلالش ان عذرین است. بدون زد گفتم بعد خودش هم ملتفت بشود، اجتهاد تقلیدش عوض بشود، عاده نمی کند صلات عصرش را، صلات عصرش صحیحه، صلات ظهر می خواند. پس صلاتی که امام خوانده است فی علم الله صحیح است، از خود او صحیح واقعی است. در این موارد ترتیب اثر صحیحه ای بندارد. در اون مواردی محل کلام است که به حسب اجتهاد یا تقلید من صلات امام در حق امام هم باطل است، از من که باطل است از او هم باطل است. بله حکم ظاهری دارد که صلاتش عذر است براش، ولیکن فی علم الله باطل است. مثل ستیز، مثل که دیدم فرض بفرمایید امام جماعی که از فرض کنید دیروز مثال می زدم، بله دستش فرض بفرمایید دستش اینقدر زویره داشت، توجه کردید؟ به حسب اجتهاد و تقلید من این باید وضو جبیره‌ای بگیرد تا نماز بخواند. نه، این وضو نگرفت، از توالت بیرون آمد و تیمم کرد، وارد محراب شد، شروع کرد به نماز خواندن. من نمیتونم اقتدا کنم. چرا؟ چون که طهارت از اون خمسه است که در حدیث لا طهارت استثناء شده است، که اگر طهارت خلل به او برسد ولو عن عذرین صلات محکوم به بطلان است. بدون جز صلاتی را که امام با این طهارت تعمیمی می خواند، این صلات باطل است می شود، حتی در حق او. بدون جز بعد اگر کشف خلاف بشود، اجتهادن و تقلیدن ملتفت بشود که اینجا نه جای تعمیم نیست، جای ویزوس، باید اون صلاتش را عاده کند. چون که خلل از خمسه رسیده است. در این موارد من ترتیب اثر صحیح را نمیتوانم بدهم. اون مواردی که فعل غیر برای غیر صحیح واقعی است ولی ترتیب اثر ای بینه دارد من بدهم ولو از من صحیح نیست. امام فرض کنید سوره را واجب نمیداند، نماز مغرب شاه هم قرائت را خیلی بلند میخواند، همین که فقط سوره حمد را تمام کرد الله اکبر میره برکن. منم سوره را واجب میدانم، مجتهدم گفته است یا خودم مجتهد استم، میتوانم اقتدا کنم. چرا؟ چون که صلات او صحیح واقعی است. بعد از صلات اگر اجتهادش عوض بشود اون صلاتش مجزی است، حدیث دافعات میگیرد. چون که سوره از خمسه نیست، از مستثنا نیست، داخل مستثنا این است. بدون جا صلات صحیح واقعی است من اقتدا میکنم. یه چیزی را امام نجس است من نمیداند. عجیب امامی است توجه کردید، فرض بفرمایید میگوید مثلا معنی پاک است، توجه کردید اون لباسش هم فرض کنید معنی دارد، همینجور نماز میخواند میگه معنی پاک است، معنی نجس نیست. از صوب لا یزنوب، انسان خودش جنوب میشه و صوب جنوب نمیشه و چه بشوره، توجه که همین زور نماز میخواند با اون صبح من میتونم اقتدا کنم. چرا؟ چون که صلات او به حسب بل اجتهاد و تقلید من فی علم الله در حق او خودش هم صحیح است. چرا؟ چون که اگر بعد اجتهادش هم عوض بشود عاده نمیخواد، چون که نجاست صبح داخل مستسلامین هست در حدیث لاتعاد. در اون مواردی که ملخص الکلامین است فعل صحیح واقعی بوده باشد از غیر فی علم الله به حسب اجتهاد و تقلید من، من ترتیب آثار میتوانم بدهم ولو اون فعل اگر از من صادر بشود باطل است. با صحوی که در او جنابت هست با او نماز بخوانم معل علم صلاتم باطل است، ولیکن او معل علم که صحب بله منی به او صحابت کرده است نماز بخواند نمازش صحیح است. چون که صحیح واقعی است من ترتیب آثار صحیح را می توانم بدهم. و اما در مواردی که به حسب اجتهاد یا تقلید من فعل او در حق خود او هم باطل است، به نحوی که اگر ملتفت بشود بعد الفعل باید تدارک کند، در این موارد من ترتیب آثار صحیح را نمی توانم بدهم. چرا؟ چون که ظاهر عناوین افعال مثل عناوین خود اشخاص است. چه جویی که عناوین اشخاص وضع بر واقع شده اند و حکم مترتب بر اون عناوین است به وجود حل واقعیه، عناوین افعال هم همین جور است. اون افعالی که به عناوین ها موضوع حکمی هستند بر من باید احداث کنم که این عناوین با اون افعالی که از غیر صادر می شود منطبق است تا من ترتیب اثر بدهم. بدون جهت در اون مسئله معروفه وقتی که یعنی مسئله در اون فرع مذکوره اگر دیدم صلاتی که بر میت خواند یا غسلی که میت را داد به حسب اجتهاد و تقلید من باطل است، تشریف از من ثابت نمیشه، باید تدارک کنم. من ترتیب آثار واقع را نمیدم. این که فعل از غیر صادر بشود ولو به حسب اجتهاد و تقلید من باطل بشود، من میتوانم بو آثار صحیح را بار کنم، این احتیاج به دلیل خاص دارد. و الا بنا انا علا مسلک طریقیه فی الامارات و الاصول و الحجج شرعیه که مسلک طریقیت را ملتزم شدیم، مسلک طریقیت مقتضاش این است که باید احراز بکنم که اون به حسب حجتی که پیش من مرتب اثر هست اون فعل از او صحیح واقعی است تا ترتیب اثر بدهم. و الا اگر احراز کنم به حجت معتبره توجه کردید که فاسد هست، نه نمیتوانم ترتیب اثر بدهم. ولی اگر ندانم که نماز خواند یا بر میت درست خواند یا فاسد خواند، میت را غسل داد نمیدونم صحیح خواند یا فاسد خواند، بله حمل بر فعل بر صحت می شود، آثار صحت بار می شود. حملن فعل غیره علی صحت، این صحت یعنی تمامیت، نه صحت به معنا عدم صدور المعصیه، فعل غیر تام است، معامله از غیر صادر بشود، عبادتی از غیر صادر بشود که موضوع اثر بر من است، شک کنم که تام است یا ناقص اتیان کرده هم بر صحیح می شود. و اما اگر احراز کردم غیر تام را کما هو الفرض و به حسب اجتهاد تقلید من غیر تام بوده باشد، اثری بر او نمی توانم اثر صحیح را وارد کنم. چند مورد از این قاعده کلیه استثناء شده است که استثناء این بود که فعلی که از غیر صادر می شود ولیکن باطل است واقعا، ترتیب آثار صحیح او داده نمی شود. مفروض این است که اونی که او حجت دارد، اون شخص حجت دارد، مثلا اون امام الجماعه خودش که صلات ظهر را میخواند خودش را مجتهد میداند، یا فرض بفرمایید که علم خودش برای خودش حجت است، دیگر اجتهاد خودش برای خودش حجت است، یا فرض کنید تقلید یقینش این است که فرانجس عالم است از او تقلید کرد، ولیکن معموم نه عالم را شخص دیگر تشخیص داده است، یا خودش هم مجتهد است، میگه صلات ظهر وجوبی ندارد و اجزا هم ندارد. این حجت بر حکم شریعت است که حکم مسئول یوم الجمعه صلات ظهر است. توجه کردید از همه یکی همین کسی که اینجا نماز میخواند این حجت دارد. وقتی که حجت دارد بر طبق او، به حسب این حجت عمل او باطل است. توجه کردید اگر باطل واقعی بوده باشد ها، چه گفتیم آنجا نه صحیح واقعی است. پس شاره ولی به حسب طریقی که پیش من معتبر است اونی را آقای من طریقی که پیش او بر صحت فعلشه، اون طریق پیش من طریقیت نداره، اون قول غیر علم است. پس من طریق دارم برای این که قول او توجه فعل او فعل باطل است. بله فعل من صحیح است، بله دیگه، بله واقعا دیگه علمی ثانی دارم، ولیکن حجت که دارم لعلش عجر است بر من. این حجه هم منجز است. یعنی آقا گوش کنید لا اله عرض می کنم اون هم حجت دارد، چون فعل را اون میت را چون زور غسل می دهد اون هم حجت دارد. اون حجت یعنی مسجر و منجز، چون که ما باب طریقیت را ملتزم هستیم، ولیکن منجز و معذر او پیش من بله منجز و معذر نیست، اون اشتباه است به حسب تریح حجتی که من دارم، چون که او تقلید کرده است از یه مجتهدی که غیر علم است، یا خودش اگر خودش را مجتهد می داند اشتباه کرده است. توجه کردید به حسب حجتی که من در ید دارم، حجت معتبره، بدان جهت به حسب حجت معتبری من که شعار او را اعتبار داده در حق من، فعل او فعل فاسد است و فعل فاسد مسقط تشکیف از من نمی شود. باید اون صلات میت صحیح هم موجود بشود صرف وجودش تا تشکیف از من ساقط بشود و هاکذا و هاکذا. عرض می کنم مواردی را از این قاعده، ولی معروف این است که دو مورد از این قاعده مستثناست که این عدم الاجزا فعلی که از غیر صادر می شود و به حسب حجت شرعیه من اون فعل فعل باطلی هست، اون فعل چه فعل معامله باشد، چه عبادت بوده باشد، چه از قبیل تزکیه بوده باشد، فرقی نمی کند. فرض بفرمایید شخصی حیوانی را به حسب اجتهاد تقلیدش تزکیه می کند، چون تزکیهش پیش من باطل است، من نمی توانم از اون گوش بخورم، چون جون حجتی که پیش من است می گه او می ترس تزکیه نشده است. پس علی هذا فعلی که از غیر صادر می شود عبادت باشد، عقد و ایگاه باشد یا غیر اینها باشد که معاملات به معنی العام من بخواهم اثر صحیح را بر او مترتب بکنم، در صورتی که احراز کنم به حجت معتبره اون فعل فعل صحیح واقعی نیست بلکه با فاسد است واقعا به حسب حجتی که پیش من هست، نمیتوانم آثار صحیح را بر او مترتب کنم. گفتن چند مورد از اینجا دو مورد را چند، یکی باب نکاح است که گفتند اگر کسی عقد کند علی امرأتین که به حسب اجتهاد یا تقلید خودش و به حسب اعتقاد خودش این نکاح نکاح صحیح است، غیر باید آثار ترتیب نکاح صحیح را بدهد، غیر نمیتواند اون زن را صدا کند که بگد بابا من فهمیدم به حسب اجتهاد و تقلید و اون نکاح باطل است، تو خلیه هستی توجه کردی، ولی ذات و بل نیستی، ولی تو فرض بکنید اگر دخول نشده از چیخ آسانتر که من تو را تزویز بکنم، دخول شده ایدت تمام بشه دیوتی شکر تزویز کنیم شما را، نمی شودید. گفتم ترتیب آثار نکاح صحیح داده می شود. طلاق هم همین زور است، توجه کردید، طلاق هم همین زور است، اگر به حسب حکم به حسب فرض کنید به حسب اون اعتقاد شخص زوجش را طلاق داد، چون طلاق پیش من صحیح نیست، توجه کردید آثار زوجیت بار نمی شود، آثار طلاق بار می شود. دعوا کردن که هم در روایات هست، توجه کردید لکل قوم نکاح، هر قومی نکاح دارد و اون نکاحش را شرع امضا کرده است، ترتیب آثار نکاح داده می شود، نکاح که ممضا شد طلاق هم باید ممضا بشود، دیگر به حسب عقیده خودشون طلاق می دهند و اون زن را دوباره تزویج می کنند. خود او یا شخص آخر، ولی سیره مستمره است از ما بین المسلمین من الاول در باب نکاح و در باب طلاق، طلاق شخصی نکاح شخصی اگر به حسب حکم ظاهری صحیح شد آثار صحت به آنها مترتب می شود. یه مورد را هم باز علاوه کنیم که باب میراث را بعضی ها توجه کردید به بالی گفتن در باب میراث که اگر کسی فرض بفرمایید بله به حسب حکم ظاهری ولی به حسب حکم ظاهری خودش یا به حسب اعتقاد خودش وارث هست، ما می توانیم اون اموالی که در یدش هست و به ارث او رسیده است و اونها ترتیب آثار ملکیت بدهیم، یعنی اون اموالی را که دارد می فروشد من می توانم اونها را بخرم که به حسب اجتهاد به حسب عقیده خودش وارث اون اموال است و مالک اون اموال است. و هاکزا موارد قاعده الزام، یه یهودی به یه نصرانی بله فرض کنید چند بطر شراب فروخت، اون نصرانی هم به من مقروض بود، قرضش را آورد از اون سمن داد، توجه کردید من میتوانم عقد کنم بله اون سمن بر من حلال است، توجه کردید یهودم کافر زمیست، نصرانی هم کافر زمیست، اموالش محترم است، ولیکن خمر فروخت یا میته فروخت یا خنزیر فروخت یکی به دیگری از پول آن آمد ادای دینش را کرد، گفتن عیب ندارد. این موارد را ذکر کردند، ولیکن اونی که در ذهن قاصر ما هست این استثنایی ندارد اونی را که ما گفتیم، و این مواردی که گفتند این مربوط به ما نحن فیه نیست. یه مسئله این است، قومی به حسب مذهبش و به حسب دیانتی که دارند و در مذهب و در دیانت اختلاف با ما دارند، اون بسومی که اون قوم پیش خودشون دارند در باب نکاح و در باب طلاق، ما اون بسوم را باید آثار صحیح به اونها مترتب بکنیم، این عیب ندارد، این دلیل دارد. مثلا فرض کنید اونهایی که فرض بفرمایید نکاح می کنند، توجه کردید اونها فرض کنید از عامه هستن یا نصرانی هستن که نکاح اونها یه چند تاشن برداشتن است، یه ورور کردن است نکاح اونها، ولیکن اون نکاح را که ما صحیح نمیدانیم، توجه کردید؟ بله، وقتی که صحیح نمیدانیم نه، آثار نکاح را به ما باید مترتب بکنیم. اون آثار آثار اون است. یا فرض کنید یه عامه است، از عامه است اونها، بله نکاحشون غیر از نکاح ماست، اون نکاح اونها را ما مثلا فرض کنید باطل میدانیم، آثار نکاح را باید وارد کنیم. این عیبی ندارد، این دلیل داریم، روایات متعدد هم داریم که یک اشرام باب نمونه عرض میکنم میخوانم. بله بله، یک اشرام میخوانم تا معلوم بشود. در این روایت حزا جلد 11 هست. بله بله بله، اشتباه شد، جلد 17 هست. بله جلد 17 هست. بله اون 11 را نیاوردی. جلد 17 هست، صفحه 430 است. باب ابواب حد القذف هست، اونجاست. اونجا دارد کلینی قدس الله نفسه شریف نقل می کند از علی بن ابراهیم، روایت سومی است. عن ابیه عن ابن ابی عمید عن ابی الحسن الحزاد، این ابی الحسن الحزاد توصیق ندارد. بله اون کسانی که میگن روایات ابن ابی عمید معتبر است از هر کس نقل کند، اونها معتبر میدانن این روایت را، احتیاج به سند نداریم، چون که اینی که عرض میکنم در روایات متعدده وارد است. قال کنت این دبی عبدالله علیه السلام، این ابی الحسن الحزامی که پیش امام صادق علیه السلام بودند، فسألنی رجل ما فعل غریم کرد. ابی الحسن الحزام میگوید که کسی رفیقم از من سوال کرد، یه کسی به من مقروض بود، قرضش را نمیداد، از من پرسید که سوال متعارف است، با اون مرد چی کردی؟ بالاخره کارتون به کجا رسید که اون غریم که به تو مدیون بود؟ قلت زاکه ابن الفایله، اون سینازاده را میگه، علیه چون که اصحابانی شده بود از دستش، فرض بفرمایید قرضش را نمیداد، گفت قلت زاکر ابن الفایله، او را میگه فنظر الیه ابو عبدالله علیه السلام، میگه وقتی که این بله در حرف از دهن من خارج شد، امام صادق علیه السلام نظر کرد به من نظرن شدیدن، نگاهی که نگاه عصبانیتی بود، حکولت جلد وداک این نهو مزوسیه، از شم یب نرسولا خدا اون غریم من پدر سخته مزوسیست، امهو اختهو، مادرشم خواهر خودشه، توجه کرد چون اون نکاح محارم را جایز می دانند. فقال اولی سزالک فی دینهم نکاح، این کار در دین اونها نکاح نیست. بله روایات دیگر هم دارد که لکل امت نکاح. بله از اینها معلوم می شود بر اینکه توجه کردید نکاح هر قومی نسبت به قوم آخر که ما بوده باشیم ممزاست. این مربوط به مسئلتنا نیست، مسئلتنا اینه که کسی که بله معتقدش و اینها با من یکیست، او به حسب حکمزاری نکاح را فرض کنید با فارسی خوانده است، من به حسب اجتهاد و تقلیدم اون نکاح را باطل می دانم. کلام در این است که چه دلیلی داریم من باید آثار نکاح صحیح را مترتب کنم. این روایات مال حکم ظاهری نیست، بحث ما در جایی است که شخصی نکاح را یا طلاق را به حسب حکم ظاهری توجه کردید صحیح می داند. کسی زنش را طلاق داد، بله مثل ما شخصی متدینیست، زنش را طلاق داد پیش دو نفری که اعتقاد داشت اونها عادل هستند، سابقاً عادل بودن، استصحاب عدالتشون ناکرد، گفت الان هم عادل هستن، صیغه طلاق را خواهم، گفت من میدانم این استصحاب درست نیست، چون که میدانم که اینها فاسق هستن فعلا. کلام این است که زن او مطلقه نیست، بدون زد ایدهش هم تمام بشه، اون کسی که طلاق را باطل میداند نمیتونه تجویز کنید، چی گفت میتواند؟ اینی که در اقوام دیگر همین زور هستن که بله زن نصرانیه بود، زنش را طلاق داد، بعد اون زن مسلمان شد، یه مسلمان دیگر بله او را تزویج میکنه، دیگه ندارد. یا نه طلاق نداده مسلمان شد، بله توجه کردید که دیگر نکاحش باطل میشود، توجه کردید مسلمان دیگری تزویج کرد. این روایات به این جهت ناظر است، نه این من که به کسی نسبت به حکم ظاهری خودش طلاقی را موضوع کرده است به استصحاب عدالت العدله و اون استصحاب پیش من تمام نیست، من علم به خلاف دارم، من آثار نکاح صحیح طلاق صحیح را بر او مترتب کنم. ما دلیلی به این نداریم. یکی در باب مواریث هم همین طور است. در باب مواریث قومی که مذهبشون با ما اختلاف دارد، اونها بله در مذهبشون بل کسی را وارث می دانند که ما در مذهب ما او وارث نمی تواند بشود. مثلا که مورد نص صحیح هم از کلام می خوانم اگر بخواهید. شخصی است مرده است، وارثش منحصر است به یه دختر، دیگر از طبقه اولا غیر از یه دختر ندارد. مذهب ما این است که تمام مال به اون دختر می رسد، نصف هو بالفرض و نصف ماترش هم میرد. ولیکن عامه مسلک شنی است، نصف به دختر می رسد، نصف دیگر به طبقه ثانیه می رسد. اونها می گویند اگر یه خواهری بود، یه دختری بود، میت مرد، نصف مالش را دخترش می برد، نصف مالش را هم در خواهرش می برد. او را هم از امام علیه السلام سوال شده است که ما چه کار بکنیم، ما وقتی که مبتلا می شویم به این قضایا، چون که عامه با خاصه مختلط بودن، الان هم در اکثر جاها مختلط هستن. اونجا همین زور است. بله در روایت درست توجه کنید، یه نکته ای را هم بگویم در این روایت. باب جلد 17 است، صفحه 484 است، باب 4 است، 484 باب 4 روایت اولی. محمد ابن یعقوب کلینی است، روایت اولی. عن علی ابن ابراهیم ثابت تفسیر است، عن ابیه، عن ابن ابی میر، عن عمر ابن عزینه که از ازلاست، عن عبدالله ابن مهرس. عبدالله ابن مهرس توصیف ندارد، یک خصوصیتی را الان در سند عرض خواهم کرد. قال قلت لابی عبدالله اسلام، روایت من حیث سند معتبر است، با وجود نشین عبدالله ابن مهرس است، روایت معتبر است، سندش را میگه. قلت لابی عبدالله علیه السلام، رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، کسی مرده است، یه دختر وارث دارد، یکم خواهر پدر و مادریش. فقال المال كله لابنته، مذهب ما این است که مال همش مال دختره. ولیس للاخت من الاب والام شیء، چون که از طبقه ثانی است. فقلت فانا قد احتجنا الى هذا، ما به این مسئله مبتلا شدیم. والمیت رجل من هؤلاء الناس، میت خودش چون نیست از اون مردم است. و اخته مؤمنه عارفه، اختی هم دارد که شیعه است، مؤمنه عارفه است که حق را میداند. قال فخذ لها النصف، عامه خوب به مسلک خودشون تقسیم میکنن یه سرا دیگر، برای اون خواهر میت نصف را تو اخذ بکن. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی دینهم و فی سنتهم و قضایاهم، چه جوری که شما را ملزم میکنند، توجه کردید در سننشون و قضایاشون، شما هم اونها را اخذ کنید بود. خب این عبدالله ابن مهرز چون که عرض شدم توصیف ندارد، عمر ابن زیده میگوید که من از زیاره پرسیدم که این که همین زور چیز از امام صادق نقل می کند، این چه زور است؟ قاله ابن زیده فذکرت داره چیز زراره، چیز زراره گفتم که این عبدالله ابن مهرز این زور چیزی نقل می کند. فقاله این علامات آبه ابن مهرز لنورا، یعنی تصدیف کرد، گفت این که آورده نور است، یعنی حکم الهی است. ولی روایت به دنزد، چون که زراره تصدیق کرده است، توجه کردید اعتبار دارد. روایات دیگری از الا ماشاءالله، این مربوط به حکم ظاهری نیست، در مذهب آنها ولی امری هست، ما هم ملزم هستیم بو اخذ کنیم. الحمدلله.